بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، ابی القاسم محمد و على آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، بلعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم. راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست، ما نیز با خدا هستیم، راهی که راه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، راه قرآن، راه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، راه انبیاء و راه کسب سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت هست. راه خدا بر زبان رسول خدا شنیدنی است و به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام، شهادت امام مجتبی حسام الحجاج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا، راه خدا را از زبان رسول خدا می شنویم. باشد که سرلوحه زندگی من قرار گیرد و در مسیر عبودیت خدا رهنمای ما در زندگی باشد. فردی آمد خدمت رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد: یا رسول الله، برخی از انسانها در فضاهای سخت و بحرانی زندگی مثل جنگ به میدان می روند برای جمع‌آوری غنیمت، برخی برای نام‌آوری، برخی برای پیدا کردن موقعیت. یا رسول الله، چه کسی در راه خداست؟ آن حضرت فرمودند من قاتل لتکون کلمت الله اعلا فهو فی سبیل الله، هر کس جهاد کند و می جنگد در راه خدا برای این که دین خدا را، آیین اسلام را، فضای تدین و دیانت را حاکم کند، او در راه خداست. اما کسانی که اخلاص ندارند، مبتلا هستند به خودگرایی و خودپرستی، اینها در راه خدا نیستند. به همین خاطر یکی از ارکان مهم خدایی زندگی کردن، اخلاص در عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق اسلامی داشتن. اما رکن اساسی این عبودیت که بدو جان میبخشد، ارزش میبخشد، اخلاص هست. ایمان انسان باید دارای اخلاص باشد، تقوای انسان باید دارای اخلاص باشد، اخلاق انسان نیز باید دارای اخلاص باشد. اخلاص در ایمان به چه معناست؟ یعنی انسان مؤمن در عرصه اعتقادات، عرصه تدین باطنی، خودش را کاملا معماری الهی کند. ذره ای در فضای ایمانش انحراف، انحطاط، شرک نباشد. در عرصه تقوا و رفتار، تمامی رفتارش منطبق با دین و برای خدا باشد. و در عرصه اخلاق دارای خوی و خلقی الهی باشد برای خدا. و همین خاطر هست که اخلاص مانند روح هست و اعمال، اخلاق مانند جسم هستند. لذا اگر کسی دارای رفتارهای دینی باشد، اخلاق دینی باشد، اما برای خودگرایی، خودپرستی، ریا، رفتارش، اخلاقش اصلا ارزشی ندارد. ما در نماز از خداوند صراط مستقیم را می‌خواهیم. صراط مستقیم یعنی عبودیت، یعنی راه خدا. اما در سوره هجر تفسیر شده که صراط مستقیم یعنی عبودیت به رنگ اخلاص. ابلیس وقتی از درگاه خدا بیرون رانده شد، گفت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدایا به خاطر این تنبیهی که شما کردید مرا، تمام انسانها را فریب میدم. با چی؟ با دنیا و دنیا گرائی. لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. زندگی دنیا، دنیا پرستی برای این آزدی با جلده میدم. الا عبادک، کسانی که در مسیر عبودیت تو هستند و مخلصند و اخلاص دارند، یعنی 100% خدایی هستند در عرصه ایمان، در عرصه تقوا و رفتار و در عرصه اخلاق. خداوند قال هازا صراط مستقیم، این همان صراط مستقیم است که شما در نماز از من میخواهید، میگید اهدنا الصراط المستقیم. عبودیت اخلاصی، بندگی تمام عیار خدایی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند هیچ عملی را قبول نمی کند، ان الله لا يقبل الا ما خلص له، هیچ عملی را قبول نمی کند مگر اون اعمالی که خالصا برای اوست. و رسول خدا می فرماید اخلص دینک، ای انسان دینت را خالص برای خدا گردان، اون وقت یک فکر قلیل من العمل، یک کم عمل هم خیلی ارزش داره، چون عملی که خالص بود، عملی که الهی بود، کمش هم زیاده، خیلی ارزش داره. اما اعمال بسیار اگر خدایی نبود هیچ ارزشی نداره. ارزش اعمال انسان به درجه اخلاصش هست. لذا خداوند میگه قاتلوا فی سبیل الله، انفقوا فی سبیل الله، هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. همه قید فی سبیل الله داره. تمام ارزش این کارها به درجه خداییش هست، به درجه اخلاصش هست. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر می خواهید بدانید علامت مخلص چیست، این چنین بیان می کند، اما علامت المخلص فاربعتون، کسی که خالص شده دیگه، پاک هست از انحرافهای غیر خدایی، 4 علامت دارد انسان مخلص. 1 یسلم قلبه، قلبش سالمه، قلبش در گروه دنیاگرایی نیست، پست نیست، مقام نیست، شهوت و شهرت و قدرت و منیت و این امور نیست، قلبش کامل برای خداست. 2 تسلم و جواره ها، رفتارش کاملا منطبق با برنامه های دین هست، وجودش جوارحش گناه نمی کند، تسلیم خداست، دستش، زبانش، هوشش، چشمش، قدمش، قلمش، تغذیهش. 3 بذل خیره، خیر را اشاعه می دهد، فقط کار خوب از او دیده می شود، و کف شره، و شر خود را حفظ می کند که به دیگران لطمه نزنه. و بعد می فرمایند طوبی للمخلصین، ای درود بر مخلصین، اولئک مصابیح خدا، اینها چراغهای روشن هدایتن، و تنجلی منهم کل فتنه ظلمه یا ظلمه. ف فتنه ها که روی می آورد اینها خورشید افشای فتنه هستند و مردم را هدایت می کنند که گرفتار فتنه نشوند. امام جواد علیه السلام می فرماید افضل العباده الاخلاص، بهترین عبادت اخلاص هست، چون اگر اخلاص نباشد هیچ چیزی عبادت تلقی نمی شود. امیر مؤمنان علیه آلاف و تحیط و سناه می فرماین الاخلاص ملاک العباده، اخلاص هست که به عبادت ارزش می دهد. و فی الاخلاص یکون الخلاص، با اخلاص انسان نجات پیدا می کند از عذاب. و می فرماین کیف یستطیع الاخلاص، چه کس می تواند ادعا کند و قدرت بر اخلاص داشته باشد؟ من یغلبه الهوى، کسی که هوای نفسش بر او غالب شده و تحت تأثیر نفس اماره هست. و همین خاطر هست یکی از ارکان اساسی راه خدا از زبان رسول خدا اخلاص در همه ابعاد زندگی انسان هست. به همین خاطر هست که اهل بیت عصمت و طهارت رسول خدا در آموزه‌های هدایتگر انسانی خود بر عنصر اخلاص توجه ویژه‌ای دارند، چون ارزش هر کار در عرصه قبولی آسمانی آن اخلاص هست. امیر المؤمنان علیه آلاف و تحیط و سلام می فرماین توبا لمن اخلص لله عمله، درود خدا بهشت درین از آن کسی باد که عملش را برای خدا خالص گردانیده. و علمه، دانشش هم این چنین هست. و حبه، دوستداری او نیز در عرصه زندگی، چه زندگی فردی، چه زندگی خانوادگی، چه زندگی اجتماعی، چه زندگی سیاسی، بر اساس خدا سالاری به خدا محوری است. و بغضه، برخوردهای اون، ترد کردنهای اون، منع اون، اونم بر مدار خداییست. اخوه او، ترک او، کلامه او، سمت او، فعل او، قول او لله رب العالمین هست. عزیزان اگر کسی خدا داشت هیچ چیز نداشت، همه چیز دارد چون خدا دارد. و اگر کسی همه چیز داشت خدا را نداشت، هیچ چیز ندارد چون خدا را ندارد. اخلاص نشان از این دارد که مخلص و مخلص خدا دارد، پس همه چیز دارد. پس عزیزان با اخلاص می شود همه چیز داشت، چون انسان مخلص انسانی است مورد عنایت خدا و خداوند تنها او را میپذیرد. لأغوینهم اجمعین، ابلیس میگوید همه را فریب میدم الا عبادک منهم المخلصین. خداوند میفرماید هذا صراط مستقیم، این همان راه راست است. عبودیت به رنگ خدا یعنی اخلاص. خدایا همه ما را اهل اخلاص قرار بده. عنایاتت، رحمتت، برکاتت از ما دریغ مدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بر خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمه المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحاضر والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي جل الله على عباده وأمناؤه في بلاده بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید گنج رستگاری و طریق جلب محبت الهی در حیات دنیوی و اخروی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای نکات بسیار مهمی اخیراً در عرصه انتخاباتی که پیش رو داریم در رابطه با مجلس شورای اسلامی مطرح فرمودن که باید سرلوحه تمامی مسئولین مردم و داوطلبین قرار بگیرد. آن حضرت فرمودند حضور حد اکثری مردم یک امریست که باید تحقق یابد و مردم در عرصه انقلاب اسلامی همواره این چنین بودند و در این انتخابات نیز این چنین خواهند بود. حضور پرشور و سراسر شعور مردمی با نگاه ولایی قطعا موجب اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اقتدار این نظام در مقابل دشمنان قسم خورده اون خواهد شد. دومین نکته ای که فرمودن مراعات قانونمداری در همه حوزه ها و عرصه هاست، در عرصه تایید، در عرصه اجرا انتخابات، در عرصه های بعد از انتخابات، حتی اعتراضات باید در بستر قانون و در یک فضای صمیمی و آرامش برگزار شود، چرا که شما دیدید در فتنه 88 این عدم قانون مداری و عدم تمکین سران فتنه چه مشکلاتی برای نظام در عرصه داخلی و بین المللی ایجاد کرد. سومین نکته که قابل توجه هست این معناست که فضای انتخابات باید در عین رقابتی پرشور باید سراسر منبعث از بصیرت سیاست اسلامی باشد و در یک فضایی پر از آرامش با دقت این کشتی سیاست نظام به ساحل کمال خود برسد. و در عرصه ویژگی های یک نماینده اصلح در بیاناتشان فرمودند که یک تدین دارا بودن تقوای سیاسی، اخلاق سیاسی، دیانت، اسلام مداری و در فضای وجودش سراسر اسلامیت و تدین حاکم باشد. دو، تعهد و کاردانی. حضور در مجلس شورای اسلامی یک کار فوق العاده تخصصی است. باید فرد هم متعهد باشد در عرصه کار و هم کاردان. سوم، عدم وابستگی به کانونهای ثروت و قدرت. چرا که مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردمند، نه نمایندگان اهل ثروت و قدرت. چون اگر این چنین باشد قطعا اندیشه ثروتمندان، قدرت گرایان توسط این نمایندگان در مجلس اظهار می شود. چهارم، دلسوزی و خدمتگذاری به نظام مقدس اسلامی و مردم عزیز. باید دلسوز باشن، خدمتگذار باشن. پنجم، نمایندگی را یک خدمت بدانن، نه یک فرصت برای کسب قدرت و ثروت. خود را ذوب در خدمت به اسلام و نظام کنند. خود را برای اسلام و انقلاب بخواهند، نه اسلام و انقلاب را برای خود. و در آخر که جوهره اساسی نمایندگان باید باشد، این را مردم بیان میکنند. مردم ایران، به تمام داوطلبان، به تمام کسانی که میخواهند وارد مجلس شورای اسلامی شوند، یک نصیحت بزرگ دارند و آن نمایندگانی باید بروند مجلس با این خصوصیات که جانشان، روحشان، مسیرشان ولایت و ولایت مداری باشد. از تاریخ حکومت امیر مؤمنان آموخته ایم و از متون فاخر الدین نیز آموزش دیده ایم که اگر اسلام به جامعه بر مدار ولایت باشد، موفق است و مسئول از حملات و تهاجم بیگانه، مقتدر و قوی. و اما هرگاه دور از ولایت شود، شکست او قطعی است. همینک خداوند به ما یک موهبت و هدیه الهی داده است، ذخیره ای از ذخایر آسمانی خدا. بزرگ مردی از تبار حضرت ابا عبدالله الحسین، رهبری که مردم تمام وجودشان عشق و محبت به ولایت و اوست و با تمام جان از حریم ولایت دفاع می کنند و آن مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ایست. به همین خاطر تمام نمایندگان باید نمایندگانی باشند ولایی. به شما میدانید در عرصه سیاست اگر کسی نگاه ولایی نداشته باشد، اصلا مشروعیت سیاسی ندارد. مشروعیت نظام ما، مسئولین ما به ولایت مداری اونها هست. و مجلسی که ما در انتظار اون هستیم باید سرلوحه آن ولایت مداری و در عرصه های مختلف با نگاه مقام معظم رهبری طراحی شود. روز شنبه روز گرامی داشت سنت حسنه وقف هست وقف صدقه جاریه و مندگار هست و واقف با این کار زندمانی گنج کسب ثواب و عاملی برای دفع عقاب برای خود ایجاد می کند. توصیه می کنم همه عزیزانی که توانایی دارند در این عرصه ورود پیدا کنند و برای دنیا و آخرت خود موقوفاتی داشته باشند. روز چهارشنبه سال روز هجرت پیامبر گرامی اسلام محمد ابن عبدالله علیه آله و تحیت و سنا و مبدع تاریخ هجری قمری و شب آن لیلت المبیت هست، شبی که امیر مؤمنان در پستر پیامبر گرامی اسلام خوابید تا آن حضرت به سلامت به مدینه روند. و این نشان از عظمت ولایت مداری و حمایت از رهبریت توسط امیر مؤمنان هست. این آموزه لیلت المبیت این است، جان برای ولایت و رهبریت گذاشته. گرامی می داریم این روز را و امیدواریم آموزه های این هجرت که موجب گسترش اسلام و حکومت اسلامی شد همواره نزد خواص و عوام مراعات شود. هفته آینده هفته حزن و اندوه اهل بیت هست. رحلت رسول خدا امام مجتبی و امام علی ابن موسی رضا علیهم آلاف التحیت و الثناء هست. مصیبت رحلت رسول خدا خیلی سخت بر مسلمین آمد. امیر مؤمنان در نهج البلاغه می فرمایند یا رسول الله، هنگامی که غسل می دادند رسول خدا را، گفتند یا رسول الله، مصیبت شما تمام مصائب قبل را به فراموشی سپرد و تمام مصائب آینده را کوچک گردانید. مصیبت عظمای علی ابن ابی طالب فقدان شماست. اما عزیزان، شخصیت دیگری بود بسیار از وفات پیامبر متأثر و اون حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا. در حدیثی می‌فرمایند من از دنیا سه چیز رو دوست دارم حضرت زهرا. یکی اینکه بنشینم رسول خدا را تماشا کنم. این چنین علاقه داشت و رسول خدا هم نسبت به ایشون این چنین بود. دست او رو میبوسید، صورت او را میبوسید، تکریم میکرد. یک رابطه بسیار عاطفی بین حضرت زهرا و پیامبر بود. پیامبر در بستر بیماری بودند، گاهی چشم باز میکردند گاهی چشم میبستند، ولی صدای گریه حضرت زهرا که میشنیدند بسیار ناراحت میشدند. در یکی از این فقرات گفتند بگید فاطمه بیاید. حضرت زهرا که آمدند گفتند فاطمه جان، من طاقت گریه تو را ندارم. این لحظات آخر عمرم فاطمه جان، نمیخواهم با اندوه شما سپری کنم. بعد بدو گفت فاطمه جان، تو اولین کسی هستی که نزد من میایی. انس ابن مالک غلام پیامبر بودند. مشغول کفن و دفن پیامبر شدن، اما حضرت زهرا را در اتاق گذاشتن، به بانوان گفتن که نگذارید حضرت زهرا بیاد این صحنه را ببیند. انس بن مالک بعد از تدوین در حالی که دست و لباسش خاکی بود از کنار اون اتاق گذشت، حضرت زهرا را دید، گفت انس پدرم را دفن کردید؟ چگونه خاک بر رسول خود رو میگدید؟ گفت انس قبر پدرم را نشانم بده. همه عبا میکردن، لیکن حضرت زهرا این دست روی خاک میکشید، به دنبال قبر پدر میگشت تا آمد کنار قبر پدر، گفت آبا والله قبر ابی اراد لیغو قبر او انولیه ای، میخواهید قبر پدرم را از من پنهان کنید؟ لیک تیب و تراب القبر دل علا قبر، بوی این قبر بوی پدر من هست. شبها گریه میکرد، روزها گریه میکرد و به بیت الاحزان رفت. اما عزیزان، پیامبر با جلال شکو تشییع شد، اما یا فاطمه الزهرا نبودی ببینی سبت اکبر امام مجتبی را چه کار کرده؟ تشتی پر از خون جگرش پیش رویش بود و تابوتش نشان از تیرهایی داشت و بیگرش اصابت کرده بود. چنان کردن که امام حسین علیه السلام کنار قبرش نشست، گفت والله من غریبم در مدینه که با برادرم این چنین کردم. نبودی یا فاطمه ببینی بزعت الرسول دیگر که سامن الحجج هست چگونه در خود میپیچید و فریاد میزد جوادم کجایی؟ و تمام بدنش را زهر گرفته بود. اما وقتی که سر امام مجتبی به دامان سید الشهدا بود، این اشکهای ابا عبدالله الحسین به صورت امام مجتبی می چکید، یه نگاهی کرد و حسین جان چرا گریه میکنی؟ لا یوم که یوم که یا حسین، روز تو دیدنیم یا حسین. اون وقتی که سرت به نیزه است و خواهرم آن زینب تماشا می کند این منظر و آن منظر می برد. مسیح علم الذین ظلم و ایم مطبق اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل ببر. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، به جمعی خدمتگزاران نظام توفیقات و روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، جمعی مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان و با بگردان، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شومعك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.